أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در جنبندی دلالت و استدلال به آیه نفر برای اینکه آیا میتواند آیه نفر وجوب یا جواز تقلید رو ثابت کنه، خب به جهت برخی از اشکالات دهکانهی که مطرح شده بود این استدلال و دلالت رو نپذیرفتیم. اما یه نکته ایست که زیر این آیه خوبه بهش اشاره کنیم و به نوعی میتواند مفید باشه برای بحث ما، و اون این که مرحوم شیخ انصاری این آیه رو که مطرح میکنند به جهت یک نکته‌ای که بهش اشاره خواهیم کرد میگن اصلا این آیه به درد حجیت خبر واحد نمیخوره، بلکه اگر استدلال بشه بهش کرد به درد حجیت یا به درد وجوب انذار و تخویف و میترساندن و وعظ و حالا اگر به نوعی باز بشه گفت به درد بحث اجتهاد و تقلید میخوره. علتم اینه که در مفهوم انذار اونی که موجوده ترساندنه، یعنی شما انذار کنید و طرف مقابل رو بترسانید، در حالی که خبر واحد ترسوندن توش نیست. من میگم زید اینو گفت، امر اینو انجام داد، گفت برو، گفت بیا. لذا مرحوم شیخ میگن که در کل آیه نفر نمیتونه خبر واحد رو حجت کنه، اما وجوب انذار به معنای تخویف رو واجب میکنه. تخویف هم یعنی ترسوندن، همونیست که امام هم دیروز میگفتن که شما میری میگی میترسونی، وقتی طرف ترسید خب را میافته میره احکامش رو یاد میگیره. من به شما میگم آقا بدونید آن قرار هفته آینده زلزله بیاد، شما میترسی، وقتی ترسیدی را میفتی میری و رعایت میکنی، خونت رو محکم میکنی یا پامشی از اون خونه میری، به هر حال هر کاری باید بکنی میکنی. این بحث بر چی آوردیم؟ زیر بحث اینجا میشد مطرحش نکرد، چون بحث ما الان در حیثیت آیه نفر و نسبت آیه نفر با خبر واحد نبود، ولی مطرحش کردیم برای یه نکته، و اون این که بگیم این که در ذات آیه نفر تخویف هست و بعد تحذر به نوعی ترس عملی میتونه نباشه بلکه ترس نفسانی باشه، برخلاف اون چیزی که مرحوم آقای ناینی اشاره فرموده بودند، این در کلمات مرحوم شیخ هم رد پاش وجود داره. البته مرحوم شیخ اونجا هیچ اشارهی به بحث اجتهاد و تقلید و اینا نداره، میگه فقط وعظ و اتعاظ و اینجور امور. خب این تمام بعد عبارت شیخ و عبارت روانی هم از خودتون ببینید. اما دلیل هشتم بر وجوب یا جواز تقلید آیه سؤاله. ما تا حالا در طول این مدت 7 دلیل رو خوندیم. یه دلیلش لفظی بوده که همون دلیل آیه نفر باشه، دلیل فطرت بود که اول از همه آخون مطرح کرده بود، بعد دلیل عقل که انسداد بود که مطرح شده بود، بعد دلیل بنای عقلا مطرح شد، بعد سیره متشرعه مطرح شد، اجماع مطرح شد. و اما هشتمین دلیل آیه سؤاله. تو زمره این استدلالات بعضیاش قابل دفاع بود، بعضیاش کمتر قابل دفاع بود، بعضیاش فعلی جمله قابل دفاع بود، که حالا باز آخر کار تو جمع‌بندی بحث ادله میگیم که کدوم دلیل به کار ما بیشتر میاد. یه نکته هم دلیل اشکال هفتمی زیر آیه نفر کرده بودیم که اون رو بهش توجه داشته باشید، اون بیشتر باید بعدها راجبش حرف بزن. اما آیه سوال، دو تا آیه در قرآنه با یه فرق بسیار کوچک، که البته حالا این فرقش هم چیست محل بحث ما در اینجا نیست و الا مفسرین در رابطه باهاش گفتند. و ما ارسلنا قبلک، در سوره انبیا داره، و ما ارسلنا قبلک در سوره نحل داره، و ما ارسلنا من قبلک. فرقش فقط همین بود و نبود منه. در یکی از جاها که تکرار شده من قبل که، در یه جا قبلک. خب این هم نظر ادبی هر دو درسته. و ما ارسلنا قبل که الا رجالا نوحی الیهم، قبل تو هم یه مردانی بودند که ما ارسالشون کرده بودیم، پیامبر بودند، به اونها وحی می شد. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، برید از اهل ذکر بپرسید، از اونها که خبر دارند بپرسید، اگر شما خبر ندارید، اگر شما نمیدونید برید از اونها که میدانند بپرسید. خب داستان ظاهرش به این قراره که وقتی پیامبر مبعوث شدند، به طور متعارف این سوال پیش میاد. یعنی الان هم اگر یک پیامبری در دوره ما بیاد ادعا بکنه، همه میگن بابا این که خودمونه، این که بابا مثل ماست، این که یمشی فی الاسواقه، اینم قضا میخوره نأکل، اونم یأکل، ما نمشی اونم یمشی، این چه پیغمبریه؟ در قرآن موارد زیادی است که میگن اگه قرار بود خداوند پیامبری بفرسته، خب پیامبری که فرو میفرستاد این پیامبر ملائکه بودن. چرا انسان فرستاد؟ خب یه ملائکه میفرستاد، یه حیوانه دیگه‌ای که اصل قیافش معجزه باشه. این سوال و قراره یه پیامبری بفرستن که معجزه بیاره، خب یک انسان نمی اومد، یه ملائکه می اومد، دیگه معجزه هم لازم نداره، خود وجودش میشد معجزه. پس این در اون وقتم قریش گفتن آخه ما اینو که میشتسیم، این پسر عبدالله، باباش معلومه، مادرش معلومه، از خودمونه، حالا یهو اومده میگه من پیغمبرم و به من وحی میشه و این زیر بار نمیری. آیه میگه که ببینید اگر در این مسئله شک دارید، بگید که خب برید از اهل ذکر اونها که خبر دارن بپرسید که پیغمبرهای قبلی مگه چجور بودن. این اولین پیغمبری نیست که به نحو انسان وارد شده و ما ارسلنا من قبل که اونام الا رجالن، اونام یک سری مردمانی بودند که همین جور بودند دیگه، فرقی با شما که نداشتن. که در آیه قبل سوره انبیا میگه و اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم، اینا نجواهاشون رو پنهان میکنند. آیات مدنی است، علت اینم که پنهان میکردن اینها برای اینه که در دوره قدرت پیامبره، والا تو مکه خیلی علنی میرفتن میگفتن آه تو که پیغمبر نیستی. تازه پیغمبر رو ایذا هم میکردن، اذیت هم میکردن، کتک هم میزدن. اما در مدینه خب قدرت دست پیامبر بوده، میترسیدن، به خصوص منافقین میرفتن دل مستضعفین من المؤمنین رو خالی میکردن، میگفتن آه و اثر رو نجوا، اون نجواهاشون رو پنهان میکردن. کیا الذین ظلموا، اونایی که ظالمن، اونایی که به حق عمل نمی کنن. بعد میگن هل هذا الا بشر مثلكم، آخه اینم که مثل شما چه فرقی باتون داره، چرا من باید به حرف این گوش کنید، این کجا پیغمبره، مسیرش چیه؟ قرآن میگه که ها ببینید این مسیر رو ادامه ندید، چون اگر اینو بخواید برید خب قبلیام همینجوره، عیسی هم همین پیغمبر بود ولی آدم بود، انسان بود، موسی هم همینجور بود، نوح هم همینجور بود، ابراهیم هم همینجور بود. سنت پیا خداوند بر این نیست که وقتی میخواد پیغمبری بفرسته از غیر بفرسته، بلکه از اتفاقا خودتون میفرسته. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، میفرسته بشم قدرت میده، ولی از خودتون من اهل القرا میفرسته، از همینا، از همینا که هسته. اونا دوباره چی میگفتن؟ میگفتن بابا این بلغالو از قاس و احلام بل افتراح بل هو شاعر. یه داستانی داریم در مکه که در مکه این افراد وقتی می اومدن جذب پیامبر می شدن، خب می دیدن پیغمبر خیلی جذاب صحبتاش، به خصوص آیات مکی که ضرباهنگ داره و بسیار بلاغت های بالاتری به نسبت به آیات مدنی داره، چون در اصل تثبیته. در این مقام می دیدن خب چی کار بکنن. سران قریش جمع شدن گفتن ما بگیم این چیه، گفتیم بگیم دیوانه است، ام بهی جنه. بعد گفتن خب آخه دیوانه که نیست که، بگیم شاعره یه مقطعی. گفتن آخه خب اینا که شعر نیست، ما شعر رو میشناسیم. بگیم از غاس و احلام، خوابهای پریشانه ولی خب جذابه. بگیم سحره، اومدن گفتن این هازا سحرون یعصر، این سحر تأثیرگذاریست. به هر حال این مقابله با پیامبر در این که یا میگفتن آقا این شاعره یا مجنونه یا افتراه دروغگوه یا ساحره یا از غاس و احلامی به هم میبافه همواره بوده. اون وقت تمام داستان اینه در این آیه که آیه میگه آقا خیلی خوب همه اینا درست، میگید من یه بشریم مثل شما، برید بپرسید بقیه پیغمبران مگه چجور بودن، اونام بشر بودن، اونام یعکل و یمشی فی الاسواق بودن، اونام همین نسبت های شاعر و مجنون بهشون میدن، اونا هم قبلش ایذائشون میکردن، قبلش میگفتن اونا هم آدم های دروغگویی هستند. موسی هم گفتن ساحره، به اون یکی هم گفتن مجنونه، به اون یکی هم گفتن دروغگوه. پس آیه میگه برید از کی بپرسید؟ از اونا که میدونن. خب اونا که میدونستن کی بودن؟ همون یهود و نصارایی که در مدینه و مکه بودن. گفتیم سه تیره بزرگ از یهود بعد از ظاهرن، بعد از اون نفر اجباری که یهودی ها پیدا کردن اووردنشون به سمت بابل، اومدن به شبه جزیره عربستان. یهود بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقاع، اینا اومدن در اون مناطق پراکنده شدن. البته حالا بعضی هم میگن اینا بعدن یهودی شدند، بعضی هم میگن نه اینا یهودی بودند کوچ کردن آمدن. مثلا یه تیره شون اومد رفت در سرزمین قوم سمود که در جنوب مدینه بوده، در وادی قرا در اونجا ساکن شدن، منطقه‌ای که اومد و عذاب اومد که از بین برد، در اونجا رفتن مستقر شدن. چون میدونید مدینه یک منطقه است به نام وادی القرا. وادی القرا یک دره است که ظاهرا دره آبادی بوده، آب داشته و قابل زندگی تو عربستان بوده، یک دره است مثل دره مثلا بقا که میشده توش روستاهای مختلف ایجاد کرد. در شمال مدینه مسیر تجارت شام بوده به یمن، این مسیر که مسیرهای مهمه دیگه تو اون منطقه، تجارت منطقه‌ای، نه مثلا جاده ابریشم که تجارت بین المللیه، یه تجارت منطقه‌ای توش بوده. اینجا قوم سمود بودن، بعد که اومده عذاب اومده بخشایی رو خراب کرده، اینا رفتن جایگزین. یثرب یعنی شهر مدینه بزرگترین منطقه در وادی القرا است. وادی القرا یه منطقه است، یثربش مهمترین شهر یا مهمترین روستای اونجا بوده. اون وقت اینها آمده بودن در اونجا. خب میگه برید از کیا بپرسید؟ از این اهل ذکر. نکتش مهم اینه که خب مگه قول اهل ذکر، یعنی مگه قول یهود و نصارا با توجه به اینکه فسق دارن قابل اعتماده؟ یعنی ممکن بود یکی بگه آقای پیامبر تو میگی بری اینا بپرسیم، خب اینا که جز فسقن، ما چجور اینا بپرسیم؟ این از فسقه که نمیشه چیزی رو استفاده کرد. میگه نه، برید اینا بپرسید نه من باب خبر واحد، از اینا بپرسید من باب تواتر برسه، اطمینان پیدا کنید. بعدم نکته مهم اینه که خب یهود و نصارا، نصارا در منطقه حجاز کم بودن، یهود و نصارا با پیامبر که خوب نیستن، لذا الفضل ما شهدت به الاعداء. اونها وقتی خلاف عقیده خودشون به نفع پیامبر یک شهادتی میدن، نکته ای رو بیان میکنن، این دلیل بر صحت، دلیل بر صداقت، لذا رقمن لانفسهم همینو میگن. برید بپرسید آقا موسی، عیسی، نوح، ابراهیم، این همه پیامبر که در قرآن، در تورات و انجیل شما هست، آیا اینها آدم بودن، انسان بودن؟ میگن بله. میگن خب وقتی انسان بودن پس پیامبر هم میتونه انسان باشه. این احتمال. اگر اینو بگیم مثلا آیه کلن از بحث ما اجنبی میشه، ظاهر آیه هم همینه، یعنی از قبلش که شروع میکنه به این که اینا میان میگن که این چه پیغمبریه، این چرا انسانه، بعدم میگه خب برید بپرسید، یعنی برید از یهود و نصارا. اهل ذکر اینجا به معنای یهود و نصاراست. پس دو تا اشکال بزرگ در دلالت آیه پیدا میشه. یک، اینکه آیه اصلا در رابطه با موضوعات فقهی نیست، آیه در رابطه با مسائل اصل بعثت و پیامبری پیامبر. دو، این که اصلا اهل ذکر به معنای فقها نیستن، به معنای علمای ادیان دیگر، علمای یهودن، علمای نصاران. پس آیا اصلا بحثش مربوط به فقه و رجوع به مجتهد نیست؟ بعضی اومدن گفتن نه، اهل ذکر نی از مؤمنین. یعنی چی؟ میگه همون ها، قصه همونه. رو میکنه به این در مدینه، به یه سری از این آدمایی که قرقر میکردن، میگفتن آقا این چه پیغمبر نیست، این راه میره مثل ما، قضا میخوره، این مثل ماها دوتا چش داره، دوتا گوش داره. قرآن میگه خب برید از مؤمنین دیگه بپرسید، اونا براتون توضیح میدن، برید از امیرالمؤمنین بپرسید، برید از سلمان بپرسید، برید از ابوذر بپرسید. این احتمال گفته شده ظاهرا، ولی خلافه. اولا خب وقتی خود پیغمبر قبول ندارن، به طریق اولا امیرالمؤمنین قبول ندارن دیگه، برن اونا بپرسن. خب اونا که میگن یجر رو ناره الا قرصه برمیگردونه، خب اونا همین دیگه، اون که میگه من اصلش رو قبول ندارم، حالا فروعاتش رو قبول داشته باشه. از افعلازالت این که آیات در مقام اینه که میگه اهل ذکر با این که با تو دشمنند، ولی اینو که نمیتونن دروغ بگن. یعنی بری از یهودی ها بپرسی آقا موسی ملائکه بود، نمیتونن بگن بله. لذا میخواد به این استفاده بکنه که کسایی که با تو دشمنن، کسایی که با شما نوعی تقابل دارن، تو رو قبول ندارن، شماتتت میکنن، اما این نکته رو که نمیتونن گوش بگن که موسی و مثلا یوشع ابن نون اینا پیغمبر نبودن، اینا که انسان نبودن، اینا رو نمیتونن نگن که مثلا. این در این مقام. خب ما باشیم و تا اینجا که الان گفتیم، مسئله روونه دیگه. مسئله اینه که آیه سوال دلالت بر بحث حجیت افتاء نداره. میگه سوال بکنید، اما یک در امور اعتقادی، دو هم از اهل تورات و انجیل. چه ربطی به بحث ما داره که میخواییم بریم مسائل فقهیمون رو سوال بکنیم؟ اون هم از کیا؟ از فقهای شیعه، که یهودی نیستن، ارمنی نیستن، مسیحی نیستن. اما همیشه تاریخ ما این آیه به عنوان سندی برای اهل اجتهاد هم مطرح شده. گفتن اولا آیه مطلقه، آیه مورد که تخصیص نمیزنه به قرآن. اگر قرار بود مورد تخصیص بزنه به قرآن، ما باید بخش زیادی از آیات قرآن رو کنار میذاشتیم. تمام آیات قرآن بالاخره شأن نزولی دارن، نمیشه در شأن نزول اونها رو محدود کرد. که همه آیه قبلیمون، آیه نفر، خب شأن نزولش در رابطه با کسایی بود که میخواستن برن جنگ، خب بس بگیم آقا این مربوط به کسایی که غیر جنگ میرن نیست. به این میگیم فنیشی، میگیم القاء خصوصیت میکنیم دیگه، میگیم آقا ربطی به خصوصیت مورد نداره. اغلایی هم هست، شما میری سوال میکنی، جواب فراتر از مورد شماست. البته جواب نباید به گونه ای باشه که مورد رو نگیره. یعنی شما به همه میپرسی آقا آب پرتقال میشه باش وضو گرفت؟ من میگم کلن با آب مضاف نمیشه. درست سوال شما در رابطه با پرتقاله، ولی جواب من همه موارد رو میگیره، هم سوال شما رو هم همه چی رو. اما نمیتونیم شما بگی آقا میشه به آب پرتقال وضو گرفت، من بگم به آب سیب وضو گرفتن غلطه، این تناسبی نداره. ما جوابی بدیم که اون مورد رو نگیره اصلا. ولی جواب به طور کلی میتونه اعم باشه و هست جوابها، اگر در مورد خاصی آمد دلیل نداره که مال اون مورده. تعبیرش که میکنن میگن مورد یا شأن نزول یا حتی راوی سوال، اینا مخصص یا مقید اون کلیت سوال نیست. چجوری هم اینو میگیم القا خصوصیت میکنیم دیگه، میگیم ما این در این شخص مورد خاص که بحثی نداریم، نمیتونیم بگیم. خب اینجا این سوال مطرح میشه که درست گفتن فسألو اهل ذکر، این در رابطه با مورد خاصی نیست. موردش چی بود؟ موردش یک، در مسائل اعتقادی، دو از یهود و نصارا. آیه کلن میگه فسألو اهل ذکر، بپرسید از اهل ذکر. این اهل ذکر ممکنه یهود و نصارا باشن در مسائل اعتقادی، ممکنم هست فقها باشن در مورد مسائل. به طور کلی آیه داره به یک امر فطری ارجاع میده، میگه آقا ببینید هر چی نمیدونید تو برید بپرسید. ندانستن عیب، پرسیدن که عیب نیست که، یا به تعبیری ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیبه. خب برو آقا بپرس از کسی، چه اشکال داره؟ خبر نداری بپرس، چرا لجاجت میکنی؟ اما نقطه مقابلش خیلی هم گفتن نه، این آیه نمیتواند اونو بگه چون اصلا ناظر به اون نیست، یعنی نمیتونیم ما یه همچین اطلاقی ازش استفاده کنیم. ببینید این فقط هم در مسئله شیعه نبوده، آیه اولین بار در اهل سنت برای جواز افتاء مورد استدلال واقع شده. رجوع جاهل و عالم بنای عقلاست، همون بحث فطری میشه که آقای آخون میگفت فطرت نیست، که بحثاشو همه رو گفتی. ببینیم فخر رازی ذیل آیه اینو میگه، اما تعلق و کثیر من الفقها به هذه الآیه، تعلق یعنی که استدلال کردن، فی ان للعامی ان یرجع الی فتی العلماء، عامی میتواند مراجعه کنه، یا للعامی یعنی واجب است که مراجعه کنه، و فی ان للمجتهد ان یأخذ بقول مجتهد آخر، حتی مجتهد میتونه قول مجتهد دیگر رو عمل بکنه، شما میتونی به قول مجتهد دیگر عمل بکنی. فبعیدون، این استدلال به این آیه برای این مسئله بعید، لأن هذه الآیه، چرا؟ چون اولا این آیه رو میگه اشکالش اینه که خطاب مشافه است. این رو بیرون بگم، ببینید یه بحث مهمی در میان تاریخ ما بوده که آیا سخن در رابطه با مشافهین به غائبین هم سرایت میکنه یا نه. یعنی اگر من الان گفتم آیون فردا صبح تشریف بیارید، روزه است، آیا میشه از این استفاده کرد که مراد من اینه که همه هر کی از سخن من مطلع شد بیاد، یا نه من فقط دارم به همین مشافهین، یعنی کسایی که از لب من شنیدند، مستقیما از من شنیدن میگم. اینها در رابطه با قرآن هم هست. در قرآن دو تا مسئله جدی وجود داره، یکی میگن آقا اینها مخصوص به مشافهینه که خب باید جوابش بدن، اون وقت آیات قرآن یه سریش اینجوریه، یه سریش نه، یعنی اومده گفته یا ایها الذین آمنو کلی، یا ایها المؤمنون کلی، ولی یه سریش اصلا به خصوص در رابطه با فرد خاصی است. میگه اگر کسی آمد از تو پرسید این جواب بده، یسالونه که انل مثلا هی محیز قول هی ازن، به او بگو نه به بقیه بگو. یسالونه که انل اهله قول هی مواقید لناس، این موقع اینا راجب اوناست. اما یه اشکال دومی هم هست که الان محل بحثمون نیست، که میگن این مقصودین بالافهام، قرآن مال مقصودین بالافهامه. مقصودین بالافهام با مشافهین فرق میکنه. ممکنه من الان در اینجا یه حرفی میزنم میگم بله اینجوری میکنم، شما الان دارید میبینید ها، اما در حق شما حجت نیست. چرا؟ چون بله من میدونم اون آقا کنگوشه نشسته، مقصود بالافهام من اونه. شما اگه ازش چیزی فهمیدی در حق تو حجت نیست، برای دیگرانم که ازشون نقل میکنی حجت نیست. چرا؟ یکی از علالش اینه، میگن این مقصودین بالافهام بین من و اونا شاید یک قرائنی وجود داره. یعنی من اگه بهم میگم بله این سری که تکون میدم اون توش ده تا نخوابیده، اون تو نمیدونی که. به همین جهت هم اخباریان میگفتن قرآن فقط مال ائمه است، چون ائمه مقصودین بالافهام میشن، ما بقیه حق فهمیدن ندارن. در ظواهر کتاب شبهه میکرد، گفتم قرآن مال من و تو نیست، مقصود بالافهامش کسایی هستن که بدونن، اونا باید بگیرن به ما بدن. یه نامه ای از مشهد برای همحجره شما ارسال شده، شما به اتفاقا ما میکنی میخونی، شما در حقت حجت نیست، نمیفهمی. چرا؟ چون شاید هزاران نکته ریز بین اون دوتا وجود داره که شما نمیفهمی. نوشته اگه رفتی حرم منو دعا کن، تو اگه میخونی یعنی حرم حضرت معصومه چون قومی، اما شاید اون مرادشون بین هم حرمشون یعنی حرم شامت قاسم یه با هم سابقه ای، چجوری میخوای اینا رو بفهمی؟ در اینجا میگن آقا این مشافهه، خطاب مشافهه هست، یعنی قرآن داره میگه ای کسانی که میایید به پیامبر میگید تو که مثل خود ما هستی، قیافت مثل ماست، بچه پدران ما هستی، همینجوری مثل ما لعکل و یمشیف الاسواق هستی، تو که نمیتونی، میگه به اونا بگو برید بپرسید. این مشافهینشن، بقیه به درد نمیخورد. این بحث در اصول در بحث کتاب مفصله که آیا میتونیم بگیم بله، واقعیت اینه که اگر مقصودین بالافهامش نه، ولی مشافهینشو هیچ دلیلی نداره، کلام قابل استشهاده، عرفی هم هستان، فقط در مورد قرآن نیست. شاهدش هم اینه که اگر شما پشت در باشید، بنده دارم با یکی حرف میزنم، میگم برو فردا صبح بزن خونه زید و خراب کن با لودر، شما فردا میری دادگاه شهادت میدی، شهادت هم قبول میشه، در حالی که شما نه مشافهی نه مقصود به لفامی، مخاطبم نیستی اما مطلع شدی. این معلومه که ظواهر حجیتش فراتر از مشافهین و مقصودین به لفامه. اگه مطلبی باشه ظواهر ظواهرم حجته. اما حالا ایشون میگه پس یک، این آیه خطاب مشافهه است، دو در داستان خاص وارد شده، که این خب اشکالش همونه که نه در داستان خاص هم وارد شده باشه، چیزی که در داستان خاص وارد شده مورد مخصص نیست. ولی سومین مسئلهش اینه که متعلق به یهود و نصاراست. اگر این رو ما اهل ذکر رو بگیم، معنای اهل ذکر یعنی یهود و نصارا، این مشکل پیدا میکنه. اما ممکنه کسی هم بگه نه اهل ذکر نرکی میدونه، تو اون قصه یهود و نصارا میدونستن، تو قصه نماز ظهر مجتهد میدونه. پس این که مشافهه است ضرری نمیزنه، این که مورد در بحث اعتقادات ضرری نمیزنه، این که اهل ذکر اونجا مصداقش یهود و نصاران بازم ضرری نمیزنه. لذا این در داستانی که هست. این هم نکته آخر. این نکته آخری اشاره کنیم و بعد دیگه بحثای فقهیش رو بذاریم کنار. در این آیه یه صنعتی وجود داره به نام صنعت التفات. التفات دارید؟ انشاءالله بریم بذاریم شنبه دیگه.